الرحمن الرحیم. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله و اللعن علی اعدائهم اعداء الله من الان الى یوم لقاء الله. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری احلل عقدة من لسانی یفقه قولی. اللهم صرخا للهموم و الغموم وبحشة الصدر ووسوسة الشيطان برحمتك يا أرحم الراحمين. به پیشگاه مقدس و نورانی خدیجه کبرا سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. تقدیم به پیشگاه نورانی آقا امام عسکری علیه السلام و حضرت نرجس خاتون سلام الله علیها صلوات بلندتری خط بفرمایید. محضر نورانی حضرت رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله علیها صلوات هدیه بفرمایید. مقدمه ای رو در شب اول که محضر پرفیض شما عزیزان رو درک کردیم تقدیم محضر کردم. اگرچه بحث ما در وصایای نبی مکرم اسلام خیلی موند، اما امشب باید هم جمع‌بندی داشته باشیم بر عرایضمون و همین که امشب هم اشاراتی و مناسبت امشب که رحلت خدیجه کبری سلام الله علیها هم هست باید اشاراتی داشته باشیم. عرض کردیم محضر نورانی شما عزیزان که ما برای پیشرفت و رسیدن به حیات طیبه حتما باید از دو مهم بهره ببریم. یک، قانون جامع و کامل و مدون که این قانون انسان را از سردرگمی نجات میده. این قانون باعث میشه که انسان در دنیا مذبذب نباشه. این قانون باعث میشه که انسان نجات از حیرت پیدا بکنه، در ضلالت قرار نگیره. و اگر این قانون رو کسی در دست نداشته باشه، تحیری که در دنیا افراد بهش مبتلا هستن به خاطر اینکه این قانون رو دست ندارن. عرض کردیم اگر شما نقشه تهران رو داشته باشید هیچ موقع گم نمیشید، میدونید راه کجاست، از کجا باید شروع کنی به کجا ختم بکنی. اما اگر نقشه به دستتون نباشه لحظه به لحظه یا باید بپرسید یا خودتون اگر برید گم میکنید از این ور به اون ور. به جهت اینکه انسان تو دنیا گم نشه، مبتلا به درد چه کنم نشه، باید از قانون جامع و کامل و مدون بهره ببره. و عرض کردیم که بدون تعارف و این قابل اثبات، این قانونی که ما داریم حرف ازش میزنیم شرایط خاص داره که در جلسه اول عرض کردم و حتما میبایستی که اون شرایط در یک قانون باشد که ما او رو قانون زندگی قرار بدیم و الا هر دستورالعملی برای ما قابل اجرا نیست، قابل اعتنا نیست. حتما باید قانونی باشه با اون شرایط خاص 4-5 تایی که عرض کردم و این قانون با اون شرایط منحصر در قرآن اولا و زیر قرآن روایات نورانی معصومین علیهم السلام و به هیچ عنوان قانون دیگه ای رو ما نمیتونیم بپذیریم. قانونی که برگرفته از این دو مطلبه، یک قرآن، دوم روایات نورانی معصومین علیهم السلام، و انقدر هم اینها جامع هستن که ما نیاز به دستورالعمل غیر از اینها نداریم. اینا رو در زندگی بهش جامع عمل بپوشونیم برای ما کافیه. و از مواردی که جزو سنت پیامبر اسلام به معنی کلماتی که از حضرت بیان شده مواعظی است که رسول گرامی اسلام به ابوذر دارن. شاید ما به اندازه 5-6 تاشو تونستیم عرض بکنیم، حدود یک صفحهشو تونستیم تو این 10 شبه تقدیم محضرتون بکنیم اگر حیاتی بود. بقیهش هم انشاءالله در جلسات آتی به شرط حیات اگر توفیق و لیاقتی بود تقدیم محضر خواهیم کرد در نوبه های بعد انشاءالله به فضل الهی. اما این قانون، دومین مطلبی که ما نیاز داریم الگوه. این قانون برای نجات از حیرته. الگو برای چی ما نیاز داریم؟ الگو برای ایجاد انگیزه برای تیه تاریخ خیلی لازمه. من اگر تو حال هوای طلبگی خودم و رشته کاری و تحصیلی خودم اگر برم افراد موفق و الگوهای موفق رو ببینم، انگیزه پیدا میکنم برای ادامه حیات، انگیزه پیدا میکنم در این مسیری که انتخاب کردم راهمو پیش ببرم تا انشالله به مدینه فاضله‌ای که مد نظر هست انسان دست پیدا بکنه. الگو هم هر کسی رو ما به عنوان الگو نمیپذیریم. الگو باید جامعیت داشته باشه. به چه معنا؟ بدین معنا که در تمام حیث‌های زندگی بتونه الگو باشه، نه در یه حیث خاص، نه در سینما، نه در ورزش فقط، نه در صحنه‌های مثلا علمی صرف، نه خیر، در تمام صحنه‌ها، از تمام حیث‌ها بتونه الگو باشه و برای ما نکته قابل اعتنا و استفاده داشته باشه. صرفاً یکی در یه رشته‌ای می‌درخشه، آیا به این الگو اطلاق میشه؟ قطعاً این حرف اشتباهه. الگو نیست. نکته بعد، در یک زمان دون زمانن الگو نباشه، در تمام زمان‌ها. یعنی میخوام عرض بکنم الگو باید مافوق زمان باشه، تمام زمانها باید بتونن از اون فرد به عنوان الگو استفاده بکنن، نه توی پنجه خاص یا دهه خاص. و از اون مهمتر، تمام افراد بدون در نظر گرفتن جنسیت بتونن از او بهره ببرن. و شرط مهمتر از همه این مواردی که عرض کردیم، یک ماده ظلمانی و یک لکه ظلمانی نباید در حیات اون فرد دیده بشه. و الا یه فرد اگر یه نقطه ظلمانی داشته باشه، این الگویی که ما داریم صحبت ازش میکنیم نمیتونه الگو باشه. الگو باید وقتی به گذشتش نگاه میکنی حیاتش روشن، یک نقطه ظلمانی هم در حیات او نباید دیده بشه. فردی مستبصر شده، اومده شیعه شده، میگه علت شیعه شدن من میدونید چی بوده؟ اومدم دقت کردم و عقلم رو حاکم کردم، دیدم بعد از پیغمبر شخصیتی باید جانشین پیغمبر بشه که یه لکه تاریک و ظلمانی در عمرش دیده نشه. اومدم گفتم خب افرادی که معرفی میکنم به جانشینی پیغمبر هیچ نقصی نداشته باشن، هیچ عیبی نداشته باشن، حد اقل عیبشون اینه که هم خودشون هم پدر مادراشون بت‌پرست بودن و به برکت پیغمبر خدا اومدن مسلمون شدن، پا این یه لکه ننگ رو تو پرونده دارن. و تنها کسی که این لکه ظلمانی رو تو پروندش نداره، وجود نازنین علی ابن ابی طالب علی علیه السلام. چند تا مطلب میگه، یکیش اینه، کسی به اون جوان امروزی ما باید اینقدر معرفت و کمالات رو داشته باشه، هر کی رو نباید به عنوان الگو قرار بده که نگاه به زندگی او بکنه بگه من میخوام بشم این، تیپشو مثل او بزنه، هیکل و اندامشو مثل او درست بکنه، سر و وضعشو مثل او درست بکنه. کسی باید الگو باشه تو تمام حیث‌های زندگی، حرف برای گفتن داشته باشه و یه نقطه لکه و ننگ و تاریکی تو پرونده او نباید ببینیم. این الگو هم درد سرتون ندم، منحصر در اطرت نبی مکرم اسلام. خود وجود مقدسشون فرمودن من از میان شما میرم، قرآن به عنوان قانون در میان شما و اطرتم رو به عنوان الگو در میان شما قرار میدم. آخر روایت حدیث نورانی ثقلین میفرماید ما ان تمسکتم به ما لن تزلوا ابدا. و میدانیم لن افاده میکند مر نفی ابد را. اگر کسی از یک طرف متمسک به قرآن، از طرف دیگه متمسک به اهل بیت علیهم السلام باشه، لن تزلوا ابدا. بسیار خوب. از جمله شخصیت هایی که برای ما میتونه به عنوان الگو مطرح باشه، وجود مقدسه خدیجه کبری سلام الله علیها است. این وجود مقدسه بسیار حق به گردن ما داره، حق مادری و اینها همه سر جای خودش،
اصلا دینی رو که ما ازش داریم تبعیت میکنیم به خاطر زحماتی است که این وجود مقدسه شونه به شونه پیامبر عظیم الشأن اسلام متحمل شدن. بعضی زنا هستن تو تاریخ خوش درخشیدن. شما ببینید مریم کنار عیسی، موسی مادرش میاد وسط، اینا کنار همدی کنار پیغمبر خدا نقش ایفا کردن. خدیجه سلام الله علیها کنار نبی مکرم اسلام نقش آفرینی کرده. امیرالمؤمنین صحبت بشه زهرای مرضیه سلام الله علیها، سید الشهدا علیه السلام زینب کبرا، امام رضا علیه السلام فاطمه معصومه سلام الله، دوباره موسی بن جعفر علیه السلام فاطمه معصومه. صحبت از امام هادی میشه، میبینید یک زن اینجا میدرخشه این وسط. ما زنهایی داشتیم در طول تاریخ، بعضن کنار پیغمبرا و بعضن که عرض کردم کنار ائمه نقش ایفا کردن. نقش. وقتی امام رضا علیه السلام از مدینه آمدن به سمت خراسان، اونی که در خاندان موسوی نقش محوریت رو ایفا کرده وجود مقدسه فاطمه معصومه سلام الله علیها است. ایشون محدثه است، فاضله است، عالمه است. حالا کاری با این بحث ندارم. خدیجه کبرا سلام الله علیها کنار پیغمبر خدا در مسیر رسالت متحمل تمام مصائبی بوده که نبی مکرم اسلام، و می دانید پیغمبر خدا فرمودن ما اوزی النبی مثل ما اوزید، هیچ پیغمبری رو مثل من آزرده نکردن. تو اون زمان آزردگی ها، تو اون زمانای خاص می بینید پیغمبر خدا کنارش در تمام لحظات خدیجه کبرا سلام الله علیها نقش آفرینی کرده. 20 تقریبا 5 ساله بودم که با هم، بعضی هم گفتم 20 و 40، از تحقیق عرض می کنم اختلاف سنی حضرت خدیجه سلام الله علیها و وجود نازنین پیامبر اسلام 15 سال بوده. باز از تحقیق عرض می کنم و عقلن و نقلن قابل اثبات هست بزرگان ما، و حتی امروز من دوباره تماس گرفتم از بعضی از اساتید حاضق و فن سوال کردم، اینو نمیتونم بپذیرم، چون امروز شنیدم دوباره یه نفر داشت اینو میگفت خدیجه کبرا سلام الله علیها جز پیغمبر شوهر به خودش ندیده، تازه میگفت از شوهرهای قبل دارای فرزندهاست. من به شدت اینو رد میکنم، در یه جایی باشه حاضرم بشینم اثبات بکنم مستدل و مستدل. خدیجه کبرا سلام الله علیها جز پیغمبر خدا هیچ مردی به خودش ندیده و اولاد جز از پیغمبر خدا نداره. اونایی هم که نقل کردن رفتم مراجعه کردم، نقلا ضعیفه و قابل اعتنا نیست. خدیجه کبرا سلام الله علیها شونه به شونه پیغمبر خدا در تمام شدائد نقش آفرینی کرده. چی میگه اسلام با نقش آفرینی زن مخالفه؟ اینا اسلام شناس نیستن این حرفو میزنن. این خانم اسلام شناسی که یه وقتایی تو شبکه ها مرتب به خصوص شبکه 3 واقعا جای تأسف داره، به عنوان یک شخصیتی که درس خونده جامعه الزهرا هنوز دکترا نگرفته ولی فوق لیسانس اومده تهران گرفته، به عنوان یه شخصیت کارشناس دینی از ایشون دعوت به عمل میاد. بعدم میگیم بابا چرا ایشون این حرفا رو میزنن؟ میگن آقا کارشناس نداریم مجبوریم. خب مجبورید دعوت نکنید، اصلا نیارید، اصلا این برنامه رو نذارید. بهتر از این که بیاد دین اسلام رو اینقدر سبک به خورد بده. به این من نمیدونم چرا هر وقت صحبت از بیانات دینی میشه ما حتما باید در قالب‌های لطیف و تیتیش مامانی و با کرشمه و ناز و نه آقا این حرفا نیست، این حرفا نیست. جوون پخته امروزی ما اینقدر بر خودش میتواند بقبولاند دستیابی به یک امر مهمی نیاز به تحمل داره، نیاز به زجر داره، نیاز به سختی داره. اینی که میره زیبایی اندام و پرورش اندام کار میکنه، راحت میره تو سالون و میاد بیرون بدنش رو فور میاد، نه خیر، میره ورزش میکنه. اگه میخواد رتبه بیاره، اگه میخواد مقام بیاره، اون وزنه بردار ما میگه من از یک سال قبل میرم هر روز تمرین، هر روز روزی 9 ساعت 10 ساعت کمتر بیشتر میرم تمرین میکنم. چرا من میخوام هی دین اسلام؟ خیلی راحت میگه آقا بنده خدا شدن کاری نداره، بنده شیطان شدن سخته. نه خیر آقا، بنده خدا شدن خیلی هم سخته. تو همین خیابون ولیعصر شما میخوای راه بری مواظب چشمات باشی راحته؟ خیلی سخته، ولی میخوای مواظب نباشی، از دم همه رو تار و مار کن، کاری نداره که. دیدی همین جوری دیگه، هر کی هم ریخته نعمتای خدا هم فراوونن دیگه، یکی پس از دیگری باید گفت فتبارک الله احسن الخالقین. توجه میفرمایید؟ باید جوان امروزی ما متوجه اینن. میخوای آقا سلامت دنیا پیدا کنی، میخوای سلامت آخرت پیدا بکنی، جز با تبعیت از دستورات دین به این سلامت دنیا و آخرت نائل نمیشی. دین ما دینی نیست که تو قوطی عطاری حراج بکنن. نخیر عزیزم، سخته،
ولی سختیش مال 40 روزه بلکه کمتر. بعدش همینا نه تنها سخت نیست که لذت بخشم هست، که کیفم داره.
به اسم حمایت از زنها مثلا میاد، آقا اصلا خواهش میکنم آقایون و خانمای کارشناس از حریم زن دفاع نکنن، خدا به اندازه کافی دفاع کرده، فقط شما میخواید حریم زن و به زن قداست بدید، بیاید سیره تاریخی پیغمبر ما رو بگید، بیاید این موارد. یه وقتایی هم یه نقلای ضعیفی میگم، یکیشو بگم. پیغمبر، همین خانومه میگه چند روز قبل از محرم زون بود، پیغمبر خدا در جنگ ها از زنان آوازخوان استفاده میکرده. این نقل مال اهل سنته، در یکی از کتاب های فوق العاده ضعیف اهل سنت هم اومده. حالا این شخص برای ما میشه کارشناس، میاد دین میخواد. نه اینقدر سخت نیست تو بحث حجاب، تو بحث پوشش مثلا فلان. بابا این نیست به این راحت. هی نباید یه نفر خودشو کارشناس دینی معرفی بکنه، مثل اینکه من با عبا عمامه بلندشم برم روی راجب مثلا معده صحبت بکنم. تو ممکنه مطالعه داشته باشی اما تخصص این کارو نداری، اینو باید بری پیش فوق تخصصش. آقای فوق تخصص داخلی گوارش معده، بیا صحبت بکن راجب معده، راجب تغذیه و کذا. من تخصصم تو قالت صادق و قالت باقره. باید برن از افراد متخصص، نه هر کسی که توی زمینه مطالعه کرده. آخه تفسیر که به این راحتی نیست، بیان روایات که به این راحتی نیست. مراجع ما و علمای ما وقتی با یه روایت روبرو میشن، میخوان برداشت بکنن، کلی خانه رستم رو پشت سر گذاشتن تا بتونن از یه روایت استنباط بکنن. دیگه هر کسی بابش باز بشه کارشناس دینی میشه برای ما. ای وای با مصیبتا، توجه میکنی؟ بگذرم. شخصیت زن شخصیت ممتازیه. پیغمبر خدا سلام خدا بر او باد برای خدیجه سلام الله علیها به قدری عزت و شخصیت و حرمت قائل شده، نه فقط برای خودش تو خونه زیر یک سقف. جرأت داشت کسی سالیان سال بعد از رحلت خدیجه نام خدیجه رو به بدی ببره؟ یه جا دیدن در کل سیره پیغمبر خدا، برید ببینید، یه جا دیدن پیغمبر جوری عصبانی شده که موهای جلوی سر پیغمبر شروع کرده به لرزیدن؟ یه جا. اگه کسی غیر از این سراغ داره بیاد به من بگه، من اصلاح کنم حرفمو. تا اونجا که من تاریخ پیغمبر و سیره رسول خدا رو دیدم، جز اینجا ندیدم پیغمبر اینجوری خشمگین و غضبناک بشه که موهای جلو سر پیغمبر شروع کرده به لرزیدن. میدونید کجاست؟ برگشت گفت مگه این خدیجه کیه که تو اینقدر دل بهش بستی؟ یه بابایی، یه بنده خدایی. کیه که اینقدر دل بهش بستی؟ این خدیجه اگه رفت خدا یکی بهترش رو به تو داد. شروع کرد کلماتی به کار برد که توهین به خدیجه سلام الله علیها بود. پیغمبر خدا عصبانی شد، فرمود در شرافت خدیجه نسبت به تو همین بس که رحم او این لیاقت رو پیدا کرد از من صاحب اولادی مثل فاطمه زهرا بشه و تو لیاقت پیدا نکردی صاحب هیچ اولادی بشی. زمانی تو منو قبول کردی که من پیغمبر خدا بودم و مورد قبول جامعه، ولی خدیجه زمانی منو قبول کرد که مردم به من سنگ می‌زدن، مردم درها رو به رو من می‌بستن، شکنبه رو سرم می‌ریختن، تکذیبم می‌کردن، به من ساحر می‌گفتن، به من مجنون می‌گفتن. اون زمان بود 25 سال پیغمبر خدا 25 سالش بود با خدیجه ازدواج کردم. در این مدت 15 سالم خدیجه سلام الله علیها از پیغمبر خدا بزرگتر بودن. در این دوران که زیر یک سقف با هم دیگه زندگی کردن، عاشقانه با هم دیگه زندگی می‌کردن. تو صحبت از عشق و عاشقی میشه؟ الله اکبر. خدا نکنه دو تا دوربینم بخوان از ما فیلم برداری کنن، مثلا تلویزیونم بخواد پخش کنه، فوری میرن شیرین و فرهاد، لیلی و مجنون. ای بابا، الفبای عشق و عاشقی و شیرین و فرهاد و لیلی و مجنون، یک از این چند تا باید یاد بگیرن. یک، عشقی که میان پیغمبر خدا و خدیجه سلام الله علیها بود. دوم عشقی که میان پیغمبر خدا و دخترشون حضرت زهرا سلام الله علیها بود. سوم عشقی که میان علی و زهرا بود. چهارم که شهره آفاق، عشقی که میان زینب و حسین و حسین و زینب بود. توجه داری؟ عاشق و معشوق اینان. اون یکی باید برن بابا. چی عاشق و معشوق؟ به صرف این که چهار تا کلمه و چهار تا اینا عاشق و معشوق هم؟ عشق یعنی این پیغمبر خدا رو تو مردم شروع کردن به سنگ زدن. بذارید از رو براتون بخونم. پیغمبر خدا رو شروع میکردن به سنگ زدن. پیغمبر خدا میدوید. خدیجه کبرا میومد دستاشو باز میکرد. سنگا به خدیجه میخورد. خدیجه بلند داد میزد. یا قریش کیو دارید سنگ میزنید؟ خدیجه که ملکه ای بود برای خودش تو جزیره العرب. قریش تا پیغمبر تا خدیجه رو به این حال میدیدن برمیگشتن. پیغمبر خدا به خاطر اینکه سنگ میزدن یه وقتایی مجبور میشد بره تو کوها مخفی بشه. خدیجه کبرا از پیغمبر خبر نداشت. میومد تو کوها میگشت. من احس لی النبی المصطفی. کیه که از پیغمبر برا من خبر بیاره؟ من احس لی الربیع المرتضی. کیه که از بهار برگزیده من برا من خبر بیاره؟ من احس المطرود فی الله. کیه از کسی که ترک شده و رونده شده در راه خدا برا من خبر بیاره؟ من احس لی ابوالقاسم. آیا کسی هست از ابوالقاسم برا من خبر بیاره؟ جبرئیل می اومد به پیغمبر می گفت پیغمبر برو خدیجه رو در یاب، داره بیتاقت می شه. عشق یعنی این. عشق یعنی این. توجه می کنیم؟ مقام و رتبش خیلی بالاست. خیلی بالا. چرا که کنار پیغمبر خدا نقش آفرینی کرده. آیه از قرآن زمخشری در کشاف جلد چهارم، مناقب ابن شهرآشوب جلد سوم، ابوالفتوح رازی در تفسیرش جلد 12، مجمع البیان جلد 10، ذیل این آیه و وجدک عائلا فاغنا، سوره زها و زها و لیل، اینجا ذیل این آیه. این مفسرین که شما ملاحظه فرمودید کشاف زمخشری سنی میگه این آیه از قرآن پیغمبر تو را توحیدت یافت و توانگر ساخت. معنی این آیه میگن اشاره است به خدیجه سلام الله علیها. خدیجه کبرا و مال خدیجه باعث شد پیغمبر به بسیاری از آرمانهاش در مسیر دین برسه. کتاب المستدرک علی الصحیحه جلد 3 صفحه 186 انس میگه جبرئیل به رسول خدا وارد شد و مشرف محضر حضرت شد. خدیجه کبرا کنار پیغمبر خدا نشسته بود. جبرئیل خطاب کرد ای پیغمبر ان الله، خدا سلام به خدیجه میرسانه. خدا سلام به خدیجه میرسانه، یعنی سلام خدا رو به خدیجه برسون. خدیجه کبرا بیدرنگ جواب داد ان الله هو السلام و علی جبرئیل السلام و علیک السلام و رحمت الله. توجه میکنه. دستور اومد پیغمبر خدا 40 روز از خدیجه فاصله بگیره. میخوایم فاطمه زهرا نطفهش منعقد بشه، 40 روز فاصله بگیره. پیامبر اسلام دستور الهی رو به اطلاع خدیجه کبرا سلام الله علیها رسوندن و فرمودن خدیجه جان این دستور خدا رو جز به نیکی و خیر تو ذهنت نیاری، یا این خیره این نیکیه. پیغمبر خدا میفرماید ان الله، ای خدیجه، ان الله لیباهی بک کرام ملائکتهی کل یوم مرارن. خدا مباهات میکنه به تو. برای کیا؟ برای ملائکه مقربش هر روز مکرر. عنایت فرمودین هر روز مکرر. خدا میگه آی ملائکه ببینید این بنده مال منه خدیجه رو. ان الله لیباهی بک کرام ملائکتهی، ملائکه مقرب. خدا میگه آی ملائکه ببینید خدیجه رو مکرر هر روز کل یوم مراره. این امتیاز مال خدیجه است. حالا پیامبر عظیم الشأن اسلام، من 12 مورد یادداشت کردم این 12 مورد رو فقط میخونم از روش رد میشم، بعد برمیگردم بحث پایانی رو عرض کنم محضرتون. ویژگی هایی که خدیجه کبرا سلام الله علیها رو امتیاز داده، همش هم مستنده ها، من 12 مورد دارم میگم، 12 تا سخنرانی مال این 12 مورد میتونم داشته باشم. مطابق میگم و رد میشم که اگر زنده بودیم یه وقت دیگه بیشتر بتونیم راجع بهش صحبت بکنیم. یک، ویژگی خدیجه کبرا که به خدیجه امتیاز داده. آخه پیامبر اسلام درسته اینا زن و شوهر بودن، اما علاقه ای که پیغمبر به خدیجه سلام الله علیها داره یه علاقه خاصیه و نه صرف این که همسرش بوده، درسته همسره، علاقه هم داره به خاطر همسر بودن، مادر فرزنداشه، اما اونی که خدیجه کبرا رو امتیاز داده و پیغمبر خدا افتخار میکنه، پیغمبر خدا علاقه‌منده به اون میشه. من تو 12 بعضیارم بتونیم با هم بگیم، اما 12 مورد. یک، سبقت در ایمان به خدا و رسول خدا. اول مردی که ایمان آورد امیرالمؤمنین، اول زنی که ایمان آورد خدیجه سلام الله علیها است، درسته؟ این شد مشمول آیه قرآن و سابقون از سابقون اولائکل مقربون، زیل این بحث میاد مفصله. دوم، معرفت و تلاش در راه رسیدن به حقیقت. ببینید دین ما راه رو برای خانوما نبسته. خانم میخوای تو صحنه اجتماع بیا، بیا. میخوای تو صحنه علم بیای، بیا. راه بسته نیست. دختر علامه مجلسی مجتهده زمان خودش بوده، گوشه ابروش هم کسی ندیده. مؤسس حوزه علمیه قم دختری داشته مجتهده و فاضله، گوشه ابروش هم کسی ندیده. خانم امین شیرازی مجتهده مسلم بوده که آیت الله العظمى مرعشی نجفی میفرماید اگر تقلید از زن جایز بود میگفتم مقلدین من از ایشون تقلید بکنن، اینقدر مقام علمی رفیع و مقام معنوی. و زنان و بانوانی که الان هم هستن خیلیاشون موفق بدرخشن، اما اون شأن زنانه خودشون از بین نبرن، شخصیت خودشون از بین. مگه مادر ما زهرا کار سیاسی نکرده؟ روز شهادت حضرت زهرا تو همین مکان مقدس عرض کردم، مگه کار سیاسی نکرده؟ چرا حضرت زهرا میاد بیرون خطبه میخونه تو مسجد؟ مادر ما زهرایی که لقمه از دهنش در میاره به نیازمند میده و یطعمون الطعام علی حبه مسکینن و یتیمن و اسیرا، شما میتونید اینو باور کنید زهرا برای پس گرفتن فدک بره مسجد خطبه بخونه؟ من قبول ندارم این حرفو. پس برای چی فاطمه اومد مسجد؟ فاطمه زهرا میخواست روشن کنه جامعه جاهل و احمق اون زمان رو، میخواد پرده برداره از حکومت. آی مردم، اینا زیر بیرق دین دارن بیدینی میکنن. اومد پرده برداشت، پتشون رو ریخ رو آب. ولی وقتی داره میاد کار سیاسی این چنینی انجام بده، زهرای مرضیه هم خمار به سر کرد و هم جلباب به سر انداخت. یکیش به معنی پوشش سر و سینه است، بفرمایید مقنعه. یکی هم به معنی پوشش سر تو سریه. بله، دارد وقتی زهرا اومد بیرون جوری بود که خمار حضرت رو زمین کشیده میشد. این دیگه باید برداشت بکنی. یعنی حضرت زهرا یه لباسی به تنش بوده که بلند بوده که مثلا زیر پاش، دارد مردم با دیدن این صحنه که خمار حضرت رو زمین کشیده میشه به گریه افتادن. میدونید چرا؟ چون مادر برداشت دیگه، تفسیر قرآن که نمی‌کنم، برداشت من از این یه تیکه تاریخی اینه، مادر ما زهرا دیگه راست قامت نمیتونست حرکت بکنه، خمیده خمیده حرکت میکرد، جلو لباسش رو زمین کشیده میشه. توجه میکنی؟
تلاش کرد، کوشش کرد. راه کوشش و تلاش بسته نیست؟ عیبی نداره. ما حرفمون اینه، شأن و شخصیتی که خدا به زن داده و این شأن و شخصیت خیلی موافق این حرف هاست که بعضی از خیلی بالاست. هر چی قراره عائد مرد بشه به برکت اون زن پاک دامن و با عفت و با عصمت، و الا مردا نمیتونن پیش برن. حالا چه مادر تو خونه نقش آفرینی بکنه، چه همسر کنار شوهر. توجه. علامه بزرگوار طباطبایی میفرمایند من تفسیر المیزان و مدیون زحمات همسرم هستم. خانومه، به خاطر اینکه فکر من به هم نریزه هیچ باری رو دوش من نمیذاشت. یه وقتایی میومد قضا میذاش پشت در میرفت، مبادا حواس من پرت بشه، چایی میذاش پشت در میرفت. امام میفرماید، امام معمار کبیر انقلاب، بعد میگن آقا برای زن شخصیت قائل نیستن، یه حرفایی که یه وقتایی میشنویم. چرا؟ اون قداست و حرمتی که زن برای خودش قائله، اگر قائل باشه تعالیم دینی ما، من کار ندارم با بعضی از متحجرین چه برداشتی میکنن، تعالیم والای دینی ما میگه اگر راه برای سلوک الالله برای مرد بازه، برای زن هم به همون میزان بازه. آیه قرآن سند مستند برای این مدعا. دوم، شکستن سنت‌های جاهلیت. خدیجه کبرا سنت شکنی کرد. چرا زن نتونه تو جمع علمی حاضر بشه؟ خدیجه سنت شکنی کرد، سنت جاهلی رو شکست. چرا زن نتونه کارهای عظیم انجام بده؟ بزرگترین مجموعه تجارتی جزیره العرب مال خدیجه سلام الله علیها بود، بدون اینکه شأن شخصیت زنانش از بین بره ها، مال خدیجه سلام الله علیها بود، شخصیتش هم از بین نرفت. حتی مراودات خارجی با شرکتی، حالا به تعبیر من با شرکت اون مرکز تجاری خدیجه سلام الله علیها بودش. توجه دارین؟ عرض میکنم محضرتون که با بعضی از علما و بزرگان ادیان دیگه میشست، تو جلسات مباحثات علمی گوش میداد. وقتی یه عالم مال یه دین دیگه بود گوش میداد ببینه تعالیم اونا چیه. چهار، محافظ جان و سلامت رسول خدا. پنج، یاور پیامبر در تمام سالهای تنهایی و غربت، یاور پیغمبر. شش، انقطاع از همه و پیوستن به خدا. الهی حبلی کمال الانقطاع الی، گفتنش راحته. یه خانومی که مثل یه ملکه است تو جزیره العرب، پادشاه ها برای ازدواج باهاش صف کشیدن، بچه پادشاه ها برای صف کشیدن، میاد دست رد به سینه همه میزنه، میگه من میخوام یتیم با این ازدواج کنم. و یه نقلی هم بود که اصلا خودش پیشنهاد داد، خود بیبی پیشنهاد، چون مستحضرید از جهت پدر بزرگ و مادر بزرگی پیغمبر خدا و خدیجه سلام الله علیهما به یه جا میرسن، تو شجرشون به یه جا میرسن. لذا هر دو از خانواده ای بودن که یک تا پرست بودن. پدر خدیجه آدم شجاع، خویلد آدم شجاع، پادشاه یمن اومد حجرالاسود رو بکنه ببره تو معبد خودشون که اونجا رونق پیدا بکنه. اول رفت مسالمت‌آمیز باش حرف زد، گفت دست به این سنگ دادن که عذاب الهی مبتلا میشی. قبول نکرد، رفت بزرگان قریش رو جمع کرد بیاد بر علیهش وایستیم. در قبول نکرد، آخر یکه و تنها شمشیر کشید در مقابل لشکر یمن ایستاد. قریشی ها خجالت کشیدن اومدن پشتش ایستادن. این پدر خدیجه سلام الله علیه هست. مادرش زنی بسیار پاک دامن عفیف که دختری از دامن خدیجه تربیت. در جاهلیت به خدیجه میگفتن طاهره. یه شما ببینید چه خبر بوده. تو جاهلیت به خدیجه میگفتن طاهره. از همه برید، فقط رفت نشست در مقابل پیغمبر خدا. حالا تو فقره بعد عرض میکنم. ولی انقدر خدیجه به خاطر این انتخابش مظلومیت کشید که داشت. الان برادر عزیزمون جناب آقای سماواتی با اون نفس قدسیشون براتون گفتن، تو دو لحظه زن نیاز به یه زن داره، یکیش لحظه زایمانه. خدیجه داشت درد میکشید، یه زن تو قریش نیومد کمک خدیجه بکنه. همه دست رد به سینه‌اش زدن، بذار برن، طوری نیست، خدا که هست، خدا هست. یه وقتی دیگه یکی داره باش حرف میزنه، پیغمبر خدا فرمود خدیجه جان با کی داری حرف میزنی؟ عرض کرد یا رسول الله، این طفلی که در رحم منه انیس و مونس منه. میگه غم مخور مادر که غم خارت منه هم. انقطاع از همه، رمز انقطاع از همه و پیوستن به خدا، رمز بقا و جاودانگی خدیجه است. تا الان میشه مشمول این آیه قرآن رو اینجا میشه بحث کرد، کل من علیها فان و یبقا وجه ربک ذو الجلال و الاکرام، جای بحث داره اینجا. هفتم، ایثار ثروت خیش در راه اسلام. اومد وقتی وارد خانه پیغمبر خدا شد، دو زانی در مقابل رسول خدا نشست. یا رسول الله، من کنیز شما، تمام مال من مال شما. ببین، هشت، مادری زهرای مرضیه. نه، بیعت کننده با علی ابن ابی طالب. پیغمبر خدا فرمود خدیجه جان هر کی میخواد به خدا ایمان بیاره ارکانش اینه: ایمان به خدا و من و معاد و قیامت و ولایت علی.
پیغمبر خدا دستش رو دست علی گذاشت، خدیجه کبری سلام الله علیها دستش رو دست پیغمبر خدا گذاشت و بیعت کرد و ولایت علی رو پذیرفت. دهم، شهامت طرفداری از حق و تحت تأثیر محیط قرار نگرفتن. وقتی دید پیغمبر حق، همه جوره پشت پیغمبر وایساد. دیگه شبهه ها و حرف ها و اینا او رو از این مسیری که انتخاب کرده متزلزل نکرد. 11. در زمان جاهلیت او رو طاهره می نامیدن. 12. به رسول خدا عشق می ورزید، که نکاتش رو عرض کردم. چطور به رسول خدا عشق می ورزید؟ خب خیلی از حرفای من مون راجع به خدیجه سلام الله علیها. من فکر کنم 20 جلسه سخنرانی دارم. من راجع به حضرت خدیجه سلام الله علیها 20 جلسه میتونم صحبت بکنم. عرض پایانی من. دو تا وصیت داره. یه وصیت خودش به پیغمبر خدا عرض کرد. یه وصیت هم به زهرای مرضیه گفت مادر تو به بابات پیغمبر بده. خانوما من تقاضا میکنم، التماس میکنم، خواهر من تو جامعه الان باید مطالعه بکنی طریقه برخورد با شوهر رو. نگو ما 20 ساله با هم زندگی میکنیم، 30 ساله با هم دیگه زندگی میکنیم. اگه یه وقتی بود من متاسفانه نمیپذیرم تو جمع خواهرها فقط صحبت بکنم، اما نیازه یه جمعای جمع بشن تو جمعای توی مکانهای عمومی مثل اینجا، براشون تبیین بشه، براشون توضیح داده بشه. الان صرف این که دو نفر زن و شوهر بشن باید محبت به هم دیگه بکنن، و الا داریم میبینیم جامعه به چه آسیب‌هایی داره مبتلا میشه. داریم میبینیم آقا چرا فقط خانمان؟ من به آقایونم میگم، تو جمعایی که خدمت آقایون هستیم، من الان دیشب تو مسجد ارک تهران راجع به حلم صحبت میکردم و بحث مفصلی راجع به این داشتم که مردها باید حریم همسرشون رو نگه دارن و الا نه موفق در دنیا نه موفق در آخرتن، نه سعادت دنیاشون. به بحثی که گذشت، حالا ببینید سالیان سال زیر یک سقف با پیغمبر خدا زندگی کرده ولی حریم ها رعایت شده. زن و شوهرن ها به پیغمبر خدا عرض کرد یا رسول الله دلم میخواد خودتون منو غسلم بدید و خودتون منو دفنم بکنید، ولی خواسته دیگه چرا این خواسته رو به فاطمه گفت که فاطمه جان تو به بابات بگو نمیدونم، ولی من عرض میکنم ادب خدیجه، حیای خدیجه به فاطمه فرمود که دخترم تو به بابات بگو وقتی من مردم پیراهن تن یا عباش و کفن من قرار بده که قبل به خاطر حرمت پیراهن پیغمبر منو فشارم نده. یک کفن از بهشت براش آوردن، خطاب رسید ای رسول ما خدیجه رو تو این کفن کفن کن. حالا رفت، من جسارت میکنم عذر میخوام، اما اگه میشه یه مقدار فضای مهدیه تاریک بشه، شب یتیمی مادر ما زهرا. من از استادم نقل میکنم، حضرت آیت الله العظما مظاهری حفظه الله تعالی، ایشون میفرمود خدا رو به عشق میان خدیجه و پیغمبر خدا قسم بدید. خیلی مجربه، خیلی مجربه. من که خیلی گرفتاری ها رو در خونه این بیبی گرفتم، جوابش رو گرفتم. گرفتارا، حاجت دارا، درد دارا، مریض دارا، هر کی هر حاجتی میخواد، خدا رو به حق این بانوی با فضیلت قسم بدیم که خیلی متحمل زجر و مصیبت شد. خدیجه کبرا از دنیا رفت، پیغمبر خدا رفت خدیجه رو دفن کرد، برگشت. فاطمه زهرا ظاهراً 5-6 ساله، 4-5 ساله بیشتر نباید باشه، هی میرفت دور بابا میگشت، هی میگفت بابا اینه امی، اینه امی، بابا مادرم کجاست، مادرم کجا؟ من چیزی نگفتم، دلاتون کجا رفت شما؟ خدا نکنه توی یه خونه ای یه مادر جوانی از دنیا بره، بچه های قد و نیم قد تو این خونه باشن، دیگه چه به دل بابای اون خونه میگذره، مرد اون خونه میگذره، هی میگه اینه امی، مهمان های امام زمان، روزه داران، جبرئیل نازل شد، ای پیغمبر به فاطمه سلام برسون، بگو مادرت پیش ماست، تو قصره، تو باغه. یا رسول الله مگه چی شده بود که جبرئیل نازل شد؟ جبرئیل تو چرا دو جای دیگه نازل نشدی؟ چرا وقتی که لا اله الا الله، وقتی که علی یکه و تنها تو خونه نشسته بود چرا نازل نشدی؟ آدم بی خود همینجور دلش میره دیگه، شب آخری هم هست که بنده خدمتون هستم،
اجازه بدید بریم دیگه، چون چاره ای نیست. من دلم رفت به این سمت، همین سمت هم دلاتون رو میبرم. خدا نکنه یه مادری توی خونه از دنیا بره. زمانی که این مادر رو دارن از در خونه میرن میبرن بیرون، و اینقدر این بچه ها هی دور مادر میگردن، نمیدونم برای کسی پیش اومده تو جمع ما هست، خواهری هست یا جوانی هست که مادر از دست داده باشه، اون لحظه‌ای که مادر رو دارن تو قبر میذارن یا مادر رو دارن از در خونه بیرون میبرن، این بازمانده ها شیون و واویلا میکنن. عزیزان، یه روز مادر ما زهرا بلند شد، خونه رو آب و جارو کرد. همون شب مادر ما زهرا از دنیا رفت. زینب 4 ساله دید دیگه، دید مادر بلند شده. شب دید بابا داره بدن مادر رو غسل میده، کفن میکنه، بستن، دارن بدن مادر از خونه بیرون میبرن. شاید اومده باشه در مقابل بابا، بابا مادرم رو کجا میبرید؟ بابا مادرم حالش خوب شده بود بابا. دید بابا جوابی نمیده، اومد مقابل حسن، حسن جان مادرم رو کجا میبرید؟ مادرم خوب شده بوده. دید حسن هم گریه میکنه، اومد مقابل حسین، حسین جان ببین ماما امروز مادرم شونه کرده، مادرم رو کجا میبرید؟ غم اومد تو دل زینب کبرا، شاید رفته باشه یه گوشه زانوی غم به بغل گرفته باشه. خدا مادرم را کجا میبرم؟ جبرئیل اینجا نمیتونه ببینه، زهرا میگه ایلا امی ایلا امی. جبرئیل چرا اون شب نیومدی کنار این زینب، با زینب همراهی کنی؟ داره میبینه زینب دیگه، خدا مادرم را کجا میبرم؟ گمانم برای شفا میبرم. رفتی مدینه یا نه؟ برم تو کوچه ها، خدایا گل من کنیلی نبود. بلدی دیگه زودتر از من میری ها. جواب پیامبر کسیلی نبود. اومدن تو کوچه ها، گل من در این کوچه پر پر شده. ای مادر، مادر ده شب داره میگذره. ای وای 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 ای وای. من فقط یه بیت شعر میخونم تو این چند شب از این جلسه، اگه یادی هم این شعر کردید برا من روسیا هم دعا کنید. به خدا من روزه مادرم زهرا رو به این راحتی خرج نمی کنم، اما این دو بیت شعر رو هدیه میکنم به این بزرگوار شهید کاوی. و روزی نوبته باغ فدک بود، اگه دیدم حقشو ادا کردی یه بیت شعر براتون میخونم که نالتون بلند بشه. و روزی نوبت باغ فدک بود، به روی زخمها دیدم نمک بود. واویلا واویلا، تمام باغ را قسمت نمودن، ولی سهمیه زهرا کتر. باریکلا باریکلا، شهدا فیض ببرن. میگم یه بیت دیگر رو هرچه باد آباد. عشق تصویری ز مجنون میکشی، نقش یاسی غرق در خون میکشی. با کنایه میری جلو یا نه؟ عشق تصویری ز مجنون میکشی، نقش یاسی غرق در خون میکشی. فاطمه با ذکر یا هی در مدر،
جان امام زمان حقش رو ادا کن، خونه امام زمان، من خجالت امام زمان رو نکشم. فاطمه با ذکر یا حیدر مدد، امام زمان ببخش، خاک بر دهن من. فاطمه با ذکر یا حیدر مدد، میخ را از سینه بیرو.
مگر جلسه نامه بی عبدالله اش تصویری ز مجنون می کشی، نقش یاسی غرق در خون می کشی. کربلا لرزید آن دم که حسین،
آی کربلا رو تو بگیری ایشالله.
کربلا لرزید آن دم که حسین،
دلتون با منه یا نه؟
کربلا لرزید آن دم که حسین، کربلا لرزید آن دم که حسین، تیر را از پشت بیرون میکشه.
زهرا ده مرتبه یا الله، دستان بلند شده به سمت تو ناامید بر مگردان، جمع و ملتمس دعا هر حاجتی دارن همه رو حاجت روا بگردان. مرزا و جانبازا شیمیا یا قطع نخا یا لباس عافیت بپوشان، شهدا امام و شهدا درجاتشون متعالی بگردان، رهبر عزیزمون بر تأییداتشون بیفزا، آقامون به فریاد ما برسان، قلب نازنینشون از ما راضی بدار، در امر فرجش تعجیل بفرما. اللهم قرب ثم عجل فی فرجه.